رحم بکنی عمر، دعا مکن
عزیزم.
قسمت پنجم از نمایش کمدی انسانی رو شنیدیم. در خدمت و منتقد ادبیات و هنر در استدیوی رادیو نمایش هستیم، جناب آقای رضا شفته و جناب آقای دکتر پژمان دادخواه.
به نام خدا و عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه.
خیلی خوش آمدید آقای آشفته. در مورد شخصیت های نمایش کمدی انسانی و کلن شخصیت پردازی آقای سارویان در این اثر، اگر برای شنوندگان ما توضیحاتی بفرمایید خوشحال میشیم.
بله، آقای ویلیام سارویان یک نویسنده انسانگراست، یک نویسنده هست که مبنای روانشناسی و جامعه شناسیش پرداختن به انسان هست، به ویژه در همین رمان بسیار موفق کمدی انسانی که یک ترکیب درستی از آدم‌های متفاوت از سنین مختلف رو در کنار هم قرار میده، به خاطر اینکه این مفهوم انسان رو به شکل برجسته‌ای برای ما عیان بکنه. برابر این شخصیت پردازی او یک شخصیت پردازی درست درمان هست، این که چند نسل رو در کنار هم قرار میده، شخصیت کودکی مثل یولیسیس، اون پسر بچه 3-4 ساله‌ای که در ایستگاه راهن در کنار لیل خیلی مشتاقانه برای آدم‌هایی که توی قطارها در رفت آمد هستن دست کن میده و به اونها سلام میده و انتظار بازگشت و پژواک این صدا رو داره، و اتفاقاً تنها کسی که به او توجه ویژه داره یک سرباز سیاه‌پوست هست که براش دست کن میده و براش ترانه میخونه.
بله.
و خود این باعث میشه که در همون آغاز این بچه متوجه برخی از روابط انسانی بشه، به دور از اون تبعیض‌های حاکم در جامعه‌ای که حالا شاید برخوردار از نسبت‌های غلط نژادی باشه و سیاهان در اون جامعه یا حذف شده هستن یا تحت سلطه هستن و برده و برده‌داری جزء روابط حاکم بر اون جامعه هست که هنوز هم وجود داره و در این روزها هم همچنان شاهد این تبعیض‌ها و برخورد غلط با سیاه‌پوستان هستیم. و اتفاقا توی این رمان و توی این نمایش رادیویی که شنیدیم، یولیسیس داره به گونه ای این قضیه تبعیض نژادی رو به کنار میزنه و به یک رابطه انسانی با یک نژاد غیر از خودش میرسه و حالا حذف این نژادها داله بر همین نگاه انسانی آقای ویلیام سارویان هست. از کودک میگذریم به نوجوان میرسیم که هومر نمایندگی میکنه، پسر 14 ساله که هنوز به سن قانونی هم نرسیده، از 16 سالگی میتونه در یک دستگاه دولتی در یک تلگراف خانه کار بکنه.
بله.
اما چون خوش سر زبون هست یا روابط عاطفی و روابط انسانی خوبی داره، باعث میشه که رئیس تلگراف خانه رو جذب بکنه و به دور از قانون به یک رابطه انسانی برسه، به خاطر که به این شغل و به این درآمد نیاز داره. و او هم بخش دیگری از این تکاپو و از این سیر و از این جستجوگری انسان هست. اگر در کودکی به یک رابطه فانتزی دلخوش می شود، در سنین نوجوانی پرسش های عقلانی تر مطرح می شه و هومر به جایی می رسه که با دیگران احساس همدردی می کنه. او پیام آور مرگ است.
بله.
اما به ناچار از سر اینکه مشکل مالی دارد بایستی این تلگراف ها رو به دست مادرانی برسونه که این مادرها در آن واحد با شنیدن خبر اون فرزندی که حالا منتظرش هستن به گونه پرپر میشن، پژمرده میشن، و این پژمردگی منتقل به روح روان هومر نوجوان میشه و او هم در خلوت خودش شروع میکنه به گریستن. و تازه بعد از اینکه این رو تحلیل میکنه، یا اون خوابهای آشفتی یا اون خوابهای پریشان، اون کابوسایی که میبینه و بعد تعبیر میکنه، یا برای مادرش تعریف میکنه که مادرش تعبیر میکنه، به نتیجه میرسه که او حالا به سنی رسیده که میتونه دیگران رو بفهمه و با دیگران همدردی بکنه. از این سن بالاتر سن جوانی هست که مارکوس برادری هست که رزمنده هست و حالا توی میادین جنگ داره می جنگه با یک آینده نامعلوم و با یک شرایط نامعلوم، و در این حال نبود او به عنوان کسی که میتونه نان‌آور باشه، جایگزین پدر باشه، شرایط سخت و فقر و گرسنگی رو حاکم بر این خانواده کرده. در آن سو هم زنان جوانی وجود دارن، دختران جوانی وجود دارن که میتونن نماینده عشق باشن، اما در نبودن اون عاشق، در نبودن اون جوانی که میتواند به اینها عشق ببرزه، اینها هم دچار یک پریشان احوالی، دچار یک نگرانی و دلواپسی شدن که شخصیت بس و ماری این نسل زنان جوانی هستن که اصطلاحاً یک حالت خونسایی پیدا کردن، یک پریشان حالی و یک حالت غیر قابل تعاملی رو پیدا کردن، اما به ناچار منتظر هستن که این شرایط جنگی به هم بریزه و اونها بتونن معشوق کان یا مادرانی باشند که آینده بهتری رو برای زندگی رقم بزنن. و بعد میان سالان هستن یا پیر سالان هستن، مثل مادر یا اون رئیس تلگراف خانه یا اون همکاری که شخصیت گورگن، پیر مردی که حالا توی تلگراف خانه هست، اینها هم با عنوان کسانی که زندگی رو تجربه کردن، حالا به مدارج عالیه زندگی رسیدن، به قول معروف سیاهی و سفیدی های زندگی و سردی ها و گرمی های زندگی رو چشیدن، تجربیاتی دارن و این تجربیات و این آموزه ها رو در اون روابط انسانیشون دارن به نسل نوجوان و نسل جوان و به نسل کودک دارن منتقل میکنن، اینها رو تربیت میکنن، اینها رو آموزش میدن. یا اون معلم هایی که وجود دارن، یکیش معلم تاریخ هست که درک درستی از انسان داره و حالا به دنبال این هست که یک فهم بهتر، یک فهم متعادلتری رو به دانش آموزانش منتقل بکنه، و یک معلم ورزشی هم وجود داره که باز به گونه دیگر داره سوء استفاده میکنه، آدمی هست که تملق میگه و به دنبال این هست که یک شرایط بهتری رو برای خودش تعریف بکنه، به یک شرایط مطلوب‌تر برسه. و در این جامعه که سرمایه و اون نظم مادی حاکم بر روابط هست، جانب بچه پولدارترها رو میگیره، اما در میان همون بچه پولدارها هم ما میبینیم که همچنان میتوانه روابط انسانی حاکم باشه، چنان که معلم تاریخ به دنبال الغای این روابط انسانی هست و اون معلم تاریخ میتونه یکی از همین بچه پولدارهایی که حالا رقیب هومر شده در مسابقه دو میدانی، که اونجا اول به دنبال حذف هومر هستن که کاملا از این مسابقه کنار گذاشته بشه، و بعد نداشتن لباس ورزشی و کفش ورزشی رو بهانه میکنن،
بله.
اما در نهایت اون مسابقه اون شخصیتی که حالا نمایندگی میکنه بخش ثروتمند و او دچار رفتار جوانمردانه میشه و این فرصت رو در اتفاقی که میفته به هومر میده که هومر قهرمان این مسابقه بشه. و حالا اینها داله بر این هست که در این شرایط نامطلوب، این صف آرایی هایی که آدم های فرصت طلب، آدم های جا طلب دارن ایجاد میکنن، در مقابل معلم های درستی هم هستن که با تعلیم دادن درست، با تربیت درست، با پرورش صحیح، انسان‌ها رو در مدارج عالی انسانی میتونن قرار بدن و همه این رقابت‌ها رو تبدیل به روابط عاطفی و روابط انسانی بکنن و تمام این ناملایمات و این برهم ریختگی‌ها رو تبدیل به تعادل و برابری بکنن.
بله، خیلی ممنونم از شما. اگر اجازه بدی تنفس کوتاهی داشته باشیم برمیگردیم. در فرصتی که از اتاق فرمان گرفتیم، آقای دکتر دادخواه فرمودن که من میخوام در مورد تک تک شخصیت های این رمان توضیحاتی داشته باشم. بفرمید آقای دکتر.
خواهش میکنم. دستبندی که جناب آشفته انجام دادن خیلی دستبندی خوبی بود، یعنی
بله.
این که از کودک رو ما داریم تا اون فرد سالمند و به هر حال در مورد شرایط شخصیت ها توضیح های خیلی ارزشمندی رو اشاره کردن. خب من هم به نوعی در تکمیل فرمایشات دوست عزیز نکاتی رو عرض میکنم. یکی این که تمامی این شخصیت ها به نوعی نماینده اون جامعه هستن و با اعمال، رفتار، دیالوگ ها، کنش ها و رفتارهایی که از خودشون بروز میدن به نوعی میاد اندیشه های متن رو بیان میکنه. یعنی فکر میکنم که آموزه هایی که ویلیام ساروین مد نظر داشته در قالب اعمال و رفتار این آدم ها به نوعی برای مخاطب ارائه میشه. خب یولیسس طراح سوال کنجکاوه و اساساً به واسطه سوال‌های اون هست که ما با یه سری از مضامین و نکات مهم متن و حتی یه سری از مفاهیم فلسفی آشنا میشیم. مثلا جاهایی که در مورد مرگ صحبت میشه، در مورد زندگی، در مورد علت کار کردن، در مورد فقر. این کودک به نوعی همون شاید بتونیم به مثابه همون لوح پاک، همون آینه‌ای بدونیم که خیلی صاف و ساده است، هیچ چیز، هیچ نقشی روی اون به نوعی حک نشده و تجربه نداره، آگاه نیست. حالا یه دفعه اومده با دنیای پیرامون مواجه شده، گم میشه، میره کنار ریل، دست تکون میده برای اون افراد که توی لوکوموتیو هستن، از اونا سوال میکنه، میاد توی دام، توی اون تلهی که توی فروشگاه هست، دام شکار، اونجا گیر میکنه. به نوعی داره هی با جامعه پیرامون خودش دست و پنجه نرم میکنه و به نوعی آموزش میبینه. همونطوری که ارسطو هم اشاره میکرد یه بخشی برای آموزش کودک ها به نوعی با جامعه و با اطراف خودشون به نوعی دست و پنجه نرم میکنن و به نوعی به شناخت و آگاهی میرسن. معمولا مادر کودک رو آگاه میکنه و مفاهیم انسانی رو به اون یاد میده، بخشش رو به اون یاد میده، مسئله ایمان، مسئله خدا، و انگار اومده یاد بگیره. یولیسس انگار اومده یاد بگیره. کاراکتر مهم ما که فکر میکنم محور اصلی داستان ما و سنگبنای داستان ماست و شاید هومر خود ساروین باشه، شخصیتی پرشور، خودساخته، در حال تجربه و یادگیری و مواجهه با جهان ناامن و بیرحم پیرامون هست. این کاراکتر امیدوار، پخته، عاقل و سعی میکنه که سختی‌های زندگی رو هموارتر کنه و اونها رو به نوعی قابل درکتر و به نوعی راحت‌تر کنه. معمولاً جسور هست، حق طلب هست، باهوش هست و این کاراکتر روح پرورش یافته‌ای داره، چون در جایی وقتی که اون پیام مرگ رو، تلگراف مرگ رو میبره برای اون در اون خونه، دختر خانواده ربکا میگه که آیا تو اینا رو میدونی، میخونی، میدونی خبرها چیه؟ میگه نه، خیلیاشون رو حس میکنم. و ربکا میگه پس روحت از جسمت سریع‌تر داره رشد میکنه، دردای بیشتری رو تحمل میکنی. و هومر جواب میده درد یعنی همین که اینجا. به نوعی روح هومر به نوعی از جسمش بزرگتره، از لحاظ عقلانی شاید بلوغ بیشتری داره، شاید مثلا بچه 14 ساله‌ای هست که حالا اومده با پافشاری و سماجت در تلگراف خانه سر کار، ولی شاید از لحاظ فکری، روحی، عقلانی شاید آدم 40 ساله، 50 ساله.
خب شرایط هم میتونه انسانها رو صرف نظر از اون سنشون به هر حال به بلوغ فکری برسونه دیگه.
دقیقاً به نظر من مهمترین آموزگار هومر مادر و پس از اون گروگن هست که با اسپرینگر که توی تلگراف خانه هستن. یعنی این سه فرد به انضمام آموزگار تاریخ معلم‌هایی هستن که در شکل‌گیری شخصیت، بلوغ عقلانی و روحانی هومر دارن نقش بسزایی رو ایفا میکنن.
بله.
و خب به هر حال همونطور که در جلسه پیش هم بنده عرض کردم و جناب استاد آشفته هم تکمیل کردن، مفصلتر و دقیقتر مسئله رو باز کردن، مادر انگار یک نگاه روحانی و معنوی داره، حتی از لحن و کلامش هم لحنی هست که انگار داره به سمت آرامش، معنویت، انسان بودن، با اخلاق بودن اینها رو هدایت میکنه. بنابراین قطعا اینها بی تأثیر نیست در شکل‌گیری شخصیت هومر و تمام اینها به مثابه ارکان و بخشهایی از جامعه هستن که به نوعی دارن هومر رو به پختگی و به اون درجه اعلای تجربه و فهم و کمال میرسونن. بنابراین هم جامعه یعنی شرایط کاری اون و به ویژه شخصیت مادر خیلی تأثیر دارن در رشد خیلی زودرس فکری و روحانی هومر.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما و همینطور همکاران هنرمندم در رادیو نمایش و مرکز هنرهای نمایشی رادیو که فرصتی مجدد رو برای مرور آثاری فاخر و گاهن لازم رو برای تک تک انسانها فراهم کرد. زمان این برنامه هم به پایان رسید. تا فردا شب و پخش قسمت دیگری از نمایش کمدی انسانی، البته گفت و شنودی دیگر در خصوص همین اثر، همه شما را به خدای یگانه می سپارم. خدا نگهدار، شبتان روشن.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. فتح‌نامه بر اساس رمان نخل‌های بی‌سر، نویسنده زینب آرمند، بازیگران شمسی صادقی، محمد پورحسن، بهناز بستان دوست، مهرداد مهمان دوست، ماندانا محسنی، اکبر مولایی، رازی مومیوند، مسعود زنوزی، محمد آقا محمدی، بهادر ابراهیمی، محمد رضا علی، احمد لشینی، سعید سلطانی، شهریار همزیان. کارگردان رضا عمرانی. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار مجید آینه. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 12
سلام، دلم خیلی گرفته. میدونین چرا؟ چون یاد تک تک لحظاتی افتادم که شهناز و حسین و ناصر پیشمون بودن، اما تو روزای جنگ از ما دور شدن. با خودم فکر میکنم چرا قدر اون لحظاتو بیشتر ندونستم. یادتونه که براتون تعریف کردم ناصر برای دادن خبر شهادت حسین به تهران اومده بود. توی همون هتل پارکی که بودیم یه مراسم یاد بود برای شهدا گرفتن. از ناصر خواستیم که مدتی پیش ما بمونه تا اوضاع جسمی و روحیش بهتر بشه، غافل از این که ناصر مساعد شدن حالشو تو رفتن میدی. یاد تک تک اون لحظات افتادم که ما خواهرها و برادرها چقدر کنار هم خوشبخت بودیم و عمرمون چقدر سریع گذشت. واقعا این قافله عمر عجب میگذرد.
ساله،
بله،
دوست داری امشب بریم بهش؟
نیکی و پرسش محمد جهانارا.
ببینید بچه ها، این نقشه شط و سمت اشغالی شهره.
بله
ساله، امشب میخوام بری شناسایی. از زیر پل با تیوبی که آوردن راه میفتی، آروم و بی‌صدا خودتو به آخر شط میرسونی.
بله.
اونجا که رسیدی از پشت این دیوارا بکن، از پشت این دیوارا باید بیایی تا این ساختمون. اینجا رو میگم. خب ببین.
بله بله. ولی محمد، درد پای من از ساله کمتره، اون تقریبا استخون درد بره. اگه یه وقت تیوپش پنچر رو شده خود چنار کنه براش اصلا خوب نیست.
نه محمد، دردم کمتر شده، رضا در جریان نیست.
چی بگم؟
من رفتم.
ساله جیواتو بگرد، یه وقت چیزی باید نباشه که دستشون بیفته.
باشه باشه، خوبشو گفتی. نه چیزی که همراه نیست، آدرس بچه هاست و این چند تا سکه.
باشه بده من.
بیا.
خیلی خوب دیگه، برو خدا به هم داد.
یا علی.
ناصر رضا مراقب باشید تناب از جاش کنده نشه.
برو محمد جان، ما حواسمون هست.
آره خیالت راحت.
خیلی خوب، به نظر محکم شد. من دیرم شده، باید برم مقر چهار. شما از پشت همین کمینگاه هوای تنابو داشته باشین، همین که تکون خورد اگه دیدین رنز درسته تنابو بکشین. یا علی.
یا علی، خدا به همراه.
فقط یکم از تنابو میگیرم،
بقیه هم آب تو دلش جا داده تا گشته دشمن نبیننشو ساله رو ازم نگیرن. نگران نباش رضا، دوربین از دستم نمیافته، هوای دوربر رو دارم.
کی فکرش نمیکرد خرم شهر 7-8 ماه اشغال باشه.
اردیبهشتم اومد، یاد ساله قبل بخیر. این موقع اینجا کنار شهر چه حال هوایی داشت. راستی رزا
جان، رزا
جلال، بلند شما چیه؟ پای ساله چی شده که شنا براش خوب نیست؟
چیز مهمی نیست، تو هم وقتی رو بردی تو گیره دار.
این مدت که من نبودم طوری شده؟ چرا به من چیزی نگفتی؟
میگم تو فکر میکنی ساله کی بیاد؟
چرا حرف عوض میکنی؟ مگه من نامحرمم؟
ناصر، یادآوری این حرف آدم و یاد کارهایی میندازه که کرده، بعدش هم ممکنه از کارهایی که باید بکنه غافل بشه. علتش اینه،
حدثم اینه که سنگره رطوبت داشته و بچه ها پادرد گرفتن. تو هم از خوبی تکه داری که اطمان میکنی.
آره حدث درستم. نه بابا، تو هم خوبی چیه؟ من و ساله زیاد آسیب ندیدیم. چند تا از بچه هایی که اصلا روماتیسم گرفتن و دوستاشون هم احواز بستری هم.
تو این یه ماهی که دوباره برگشتم، اولین شبی بود که اشاره به پادردتون کردید. هیچی نگفتید. درسته کاری ازم بر نمیاد، ولی
میگم خبری از ساله نشد و نکنه اتفاقی براش افتاده.
نترس، اون زرنگتر از اینه که ردی از خودش برای دشمن جا بذاره.
اولین بارش نیست، چند وقت پیش هم قبل از این که تو به این رفت شناسایی، اون دفعه تیوپم نبرد، در صورتی که هوا خیلی سرد بود، دستاشو به آهنای زیر پل آویزون کرد و رفت. با آخرای پل که رسیده بود بسیا متوجه صدا شده بودن و دوروبر پل بسته بودن به رگبار. سالم وقتی پای چراغ تاریخ دیده بود رفته بود زیر سقف پل، کنج محفظ مانندی قایم شده بود و چند ساعتی هم همونجا خوابیده بود. بعدش که مطمئن شده بود از خطر جسته، راهشو ادامه داده بود و رفته بود وسط بسیا.
ساله واسه خودش مردی شده، از اولم زرنگ بود. ازا نگاه کن اوناش، نگاه پشت آرشن.
لاله لاله حسین، لاله لاله حسین،
لاله بگوشم.
هوای پشت آرش ابریه، ابرش هم خیلی تیره، نرسیده به میدون. شنیدی؟
شنیدم تمام.
رضا تنبا تکون داد. یا علی بکشم.
ناصر اشتباه نمی کنی؟
همون دوباره که قرار بود تکون داد. جنم هست سبا که
نوری خالیه. تو مطمئنی تنب تکون خورد؟
آره دوبارم تکون خورد. چون مسیر آب این سمته سبکی به نظر میاد.
سبکیش خیلی بیشتر از اونه که جای شک رسه. سبکیم اونجا چه خبره؟ این دوربین که داره میگه، یا خدا
چیه؟
دنب خالی ناصر، تهش هیچ خبری نیست.
حالا چی کار کنیم رضا؟
نمیدونم واقعا. تو داری چی کار میکنی؟ برای چی تنابو میکشی؟
اگه با این همه منور تنابو روی آب ببینن، راحت ردمونو پیدا میکنن. به جهانا رو بیسیم بزن خبرش کن.
خدا کنی چیزی امروش نبینه، ولی من بعید میدونم به دام افتاده باشه.
از کجاست؟ باید به جهانا رو خبر بدیم، شاید یه فکری به ذهنش برسه. ولی بیچاره محمد اگه بفهمه کل قصه میخوره. ساله یعنی یکی از سکونهای سپاه، یعنی آفت تانک. اگه ساله بیفته دستش
ناصر، ناراحتی زیاد برای تو خوب نیست، ممکنه کار دستت بده.
اگه شاید چند تا مثل ساله بره، از شهر فقط تعداد انگوش شماری باقی موندن، بقیه پرپر شدن. اگه چند تا هم برن شهر یتیم میشده.
مثلا بذار به محمد خبر بدن. لاله لاله محمد.
لاله بگوشم.
ماشین اومده ولی از مسافرش خبری نیست.
خب نیومده که نیومده، چرا ماتم گرفتی؟ چرا یه دفعه عزا میگیری؟ تا نزدیکه صبح هم اونجا بمونی، یه وقتی دیگه خواست بیاد و احتیاج به خط آتش داره. اگه تا اون موقع پیدا نشد بریم مقام.
باشه تمام. شنیدی ناصر، قدرت ایمانشو دیدی؟
ما فقط دور و برمون نمی‌بینیم، اما جهان را اون طرف ترم. اون آخر خطو می‌بینه. برای همینم همیشه ثابت و امیدواره.
واقعا
بچا خبر خوش، ساله اومد.
اومد؟ خب حالا کجاست؟
داره میاد بالا محمد.
یالا
سلام همگی. سلام
پسر. کجا این دروسی؟
فکری چهید شدم. روسی باشه برای بردشو. بیسیم دستی کیه؟
دست منه. با کجا کار داری سلام؟
توپخونه رو بگی. زود باش رضا.
خیلی خوب. مهدی حسین. خدا قوت. صدا ما میشنوی؟
میشنوم.
خب بگم چیکار کنم سلام؟
بگو فاصله ماهی فروش ها و بازارچه رو چند بار پشت سر هم بزنم.
آقا بین ماهی فروش ها بازارچه گشنن، خیلی هم گشنن. شنیدی؟
بله شنیدم تمام.
خب
ساله معلومه خیلی خسته. حالا چی دیدی؟ محمد خیلی از چیزایی که اون دفعه گفتم، مرکز مهمات سلاحی سواکشون پشت بازار ماهی فروش هاست که گفتیم بکوبن. سنگرهای بغل شط هم چند جاش بدون سقفه که فردا با روشن شدن هوا میکوبه میشون. کنارهای شط هم چند ردیف سیمکارده رو هم گذاشتن که گذاشتن از اونا خیلی مشکله. از هر کجای شط که بخوای بری بالا باید از روی چند ردیف سیمکارده رد بشی. یکی از پستای دیدبانشون هم اتاقه که اون کشتی بزرگه است که به گل نشسته. هر جا که پا میذاری به جای خاک مهماته. اما با این وجود همین که یه تیر از طرف ما شلیک میشه عزا میگیرن و یه مدت دیگه اونجایی که تیر اومده پیداشون نمیشه. یعنی هر جای گلوله RPG بیفته باید مطمئن باشیم که حداقل تا چند ساعت دیگه اونجا نیستن.
ایوالله تو این دروس اونجا چی کار میکرد؟
ساله چرا اون تنابو اول گرفتی بعد ولش کردی؟
حالا اینا باشه برای بعد، بعدن توضیح میدم.
خیلی خب بگو ساله، بگو چطور اومدی اونجا، کجا قایم میشدی، اینا لازمه بگو.
همین که خودم رسوندم اون سمت، یکی از نگهباناشون از پشت خل سلا کردم و لباساشو پوشیدم، دست و پاشو دهنشو محکم بستم و رفتم توی خرابه تاریک. خوب که گوش دادم و رد صداشون رو پیدا کردم، خودم و سمت صدا و رفت اومد اونا کشوندم. چند بار همین که چشمم به اونا افتاد دستم رفت روی ماشه، اما به خودم فشار آوردم و دست نگه داشتم. تقریبا به هدفم رسیده بودم و میخواستم بیام که به محض رسیدم به تیوب صدای شلپ آبو شنیدم. وقتی دیدم پای چراغ تاریکه، تناب و همون طوری که رمزمون بود دوبار تکون دادم تا بچه ها زود بکشنش و رد پایی باقی نمونه. بعد رفتم زیر پلو، خودم رو کشوندم زیر سقف تیراهن و یه جای خالی پیدا کردم. چند تا رگبر دوروبرم بستن و بنا کردم منور زدن. خیالشون که راحت شد رفتن. تا نزدیکی های صبح همونجا بودم. وقتی دیدم سر و صدایی نیست رفتم تو همون خرابه و چند تا کنسرو ازشون برداشتم و باز رفتم زیر سقف پل. تا شب همونجا بودم. خیلی به خودم فشار آوردم که خوابم نگیره، وگرنه از همون بالا میافتادم تو شد و خبردار میشدم. حالا خودم شهید میشدم مسئله نبود، مهم این بود که اطلاعات شناسایی شده به شما نمیرسید. تاریک شد دوباره به خرابه رفتم. چند دقیقه که گذشت منظره ای دیدم که دیگه نتونستم خودم رو نگه دارم. یعنی اگه اونجا شلیک نمی کردم خودم رو هیچ وقت نمی بخشیدم. یه دفعه دیدم همشون به جنب و جوش افتادم. فهمیدم باید خبره ای باشه. یکی هم که صبر کردم دیدم دوتا از فرماندهای مهمشون دارن میان و چند تا محافظم دور و برشون رو گرفتن. دستم رفت روی ماشه و همشون ریختم رو زمین. با این کار میدونستم که مرگم حتمی، اما برای اینکه مفت کشته نشم رفتم کنار همون خرابه و خودم رو به دیوار چسبوندم. یه مدت هیچ خبری نشد. هیچ کدومشون بیرون نیومدن. متعجب و حیرون شده بودم. خوب که گوش خوابوندم از چند جا شنیدم که عربی میگفتم به ما حمله شده، حتی یکیشون میگفت ما محاصره شدیم. خیلی ترسیده بودم. خندم گرفته بود اما نمیتونستم بخندم. وقتی این وضع دیدم امیدوارتر شدم و آماده همونجا موندم. پیش خودم گفتم هر کی اومد میزنمش. فقط نگرانیم از تموم شدن فشنگ بود. از بس طولش دادن و هیچ عکس العملی نشون ندادن داشتم نگران میشدم. فکر میکردم یعنی چه نقشه‌ای برام کشیدن، نکنه جامو پیدا کردن و در کمینن همین که خوابم برد.